أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در سوره انفطار تقریبا به نهایت رسیده. یه چند نکته رو در پایان این بحث و پایان این سوره مطرح میکنیم در رابطه با آیه آخر این سوره که میفرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و امر یوم اذن لله. اول اینکه لا تملک نفس نکره در سیاق نفیه و مفید عمومه، پس هیچ کسی از خودش هیچی نداره. و دوم امر هم با الف لام استغراق مفید عمومه و به معنای اینه که همه چیز، همه تصرفات در روز قیامت که یوم اذن به همون یوم الدین قبلی برمیگرده در اختیار خداست و مربوط به اوست. نکته دیگه این که در این آیه رد العجز علی الصدر شده. یکی از صنایع بدیعی اینه که آخر کلام به اول کلام یه اشارهی بدن، پایان برگرده به صدر و اشاره بده. آغاز سوره با از السماء انفطرت بود، یعنی روز قیامت و روز انفطار آسمان، روز انتصار کواکب، روز حشر قبور و روز صاف شدن دریاها. پایانش دوباره برگشت و مشعر به او شد، اشاره به او کرد. در میانه اگر حرفهای دیگری زده، از نظر کلان روایه آیه ناظر به همون شرایط صدره که خب این یکی از صنایع بدیعی است. نکته دیگری که در این آیه وجود داره این که قرائت دیگری هم از یوم شده. خب ما اگر بخونیم یوم، این مطابق قرائت مشهوره که الان هم قرائت حفص از عاصم هم همینه، اما قرائت یومو هم داریم. قرائت یومو از نظر نحوی راحت تجزیه و ترکیبش، به خاطر اینکه یا بدل از یوم الدین میگیریم و ما ادراک ما یوم الدین، یومو لا تملک نفسن و نفسن شیئا، یا خبر میگیریم برای یک هوی محذوف مضمر، یک هویی که باید او رو در عبارت پنهان بگیریم، بگیم هست. این هم در بلاغت شایعه، امر عجیبی نیست که بگیم حالا داریم درستش میکنیم. حذف ما یعلم جائزه و لذا این هم خبر برای هوه میشه. پس و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، هوه یوم و لا تملک. نه، مضاف مضاف الیه، مضاف به اضافه شده به لا تملک. اما اگه یومه بخونیم که الان مطابق قرائت هاست، اینجا چجوری درستش کنیم که این یومه باشه؟ چهار وجه براش گفته شده. وجه اول گفتن که به قرینه فعل یوم الدین، یک به قرینه لفظ یوم الدین، یک فعل یودانون در تقدیر بگیریم. یودانون به معنای اینه که در این روز همه خار میشن، ذلیل میشن، همه خضوع میکنند. یودانون یوم لا تملک، لذا این میشه متعلق به اون یودانون. ممکنم هست که این قول اول. قول دوم گفتن مفعول بگیریم برای اذکرو، چند آیه میگه اذکرو یوم لا تملک، یا اذکر حالا این خطاب به پیامبر باشه. احتمال سوم گفتن این درسته طبق قاعده نباید مبنی باشه، به خاطر اینکه یوم معربه و مضاف و مضاف الیه هم شده و محلش هم محل بدل از اون یومه باید بشه یومو یا هو یومو خبر، ولی چون معمولا یوم ظرفه و اکثرا بنابر ظرفیت منصوب آورده میشه، این هم حمله به اکثری میشه، مطابق اکثر خونده میشه. دقت کنید اینو من تا حالا ندیدم تو ادبیات عرب بگن، اما خب قائلش رو فخرازی از بعض از ادبا نقل میکنه که میگه بله طبق قاعده باید میشد یومو، ولی چون متعارفن یوم ظرفه و یومه خونده میشده به خاطر ظرفیت، این هم بر حالت اکثری باقی داشتنش. اون وقت یه شاهدی میاره میگه در یه آیه قرآن هست که منهم صالحون و منهم دون ذالک، میگه اونجا باید میگفت منهم دون ذالک، منهم صالحون که میشه مبتدای مؤخر، منهم دون ذالک باید میگفت. چرا اونجا گفت منهم دون ذالک به اجماع قرا؟ اونم به خاطر اینکه دون متعارفن ظرف با همون حالت اکثریش بیان شده. البته در اون آیه منهم الصالحون و منهم دون ذالک نوع دیگری از تجزیه ترکیب هم گرفتن که نخوان حمله بر اکثر کنن. حالا در صورت این هم احتمال سوم که مفسرین گفتن. اما احتمال چهارم برمیگرده به این که گفتند ما در ادبیات عرب یک سری کلمات داریم معربند، به اینها میگیم متمکن، یه سری هم داریم مبنیان، به اینها میگیم غیر متمکن. متمکن ها هم دو جورن، متمکن امکن و متمکن غیر امکن. متمکن امکن معربه های منصرف هم مثل زید ام. متمکن های غیر امکن غیر منصرف ها هستن، ابراهیم، عمر و از اینجور کلماتی که خب داری که عواملی هم داره، عجمه داره، نمیدونم وزنهای متعدد داره. اما غیر متمکن ها که مبنی هستند، خب اینها اگر مضافون الیه واقع شدند میشه مضافشون رو هم مبنی کرد بر فتح. دقت کنیم این هم خیلی حرف خب جدیدیست. یعنی شما اگر گفتی غلام و زیده، اینجا باید بگی غلامو، اما اگه شد غلام و ابراهیم میتونی بگی غلام. ببخشید اگه به مبنی بریم سراغ غلام و الذی، غلام و الذی چون الذی مبنیه میتونی بگی غلام ما. اونی که نقل شده اینه، ولی ظاهرا هر مبنی رو نخواد بگه، مرادشون از مبنی افعاله. یعنی اگر مضافون الیه فعل بود و مبنی بود میتونید شما مضاف رو مبنی بر فتح کنید. برای اینکه مسئله رو مقدار باز کنیم توجه بدیم به اینکه در نحو عربی خب دو نهله خیلی بزرگ وجود داره، یک نهله بصری ها هستند و یک نهله کوفی ها. اصلشون هم بصری ها، کوفی ها از بصری ها منشعب شدند. در بصره که البته عثمانی هم هستند در مقابل کوفی ها که بیشتر شیعه، و اینم یه بحث معروف تاریخی است به خاطر اینکه تو قرن اول چندان بحث تشیع به این معنایی که ما میگیم جز برای شیعیان خاص مطرح نبوده. اما یه بحث جدی در میان خود اهل سنت مطرحه و اون اینه که امیرالمؤمنین افضل یا عثمان. این ریشه میگیره در جنگ بین عثمانی ها و علوی ها که شکل میگیره از کشته شدن عثمان و بعد داستان عاشورا و داستان های بعدی و جنگ جمل و خونخواهی عثمان. و خب میدونید از دید عثمانی ها عاشورا خونخواهی قتل عثمانه، یعنی اونا میگن شما دعوا رو اول شروع کردید، شما عثمانو کشتید، ما به خونخواهی عثمان شما رو کشتیم در کربلا. به نوعی دعوایست که از سر دعواش از قتل عثمان شروع شده. اونا میگن از اینجا باید داستان رو نگاه کنید، بر نگردید فقط و فقط به داستان عاشورا. این قصه برمیگرده. ما البته میگیم نه این رفتی با اون نداره، یا اگرم بوده همون وقتش هم خب بی خود گردن امیرالمومنین انداختن، یه عده دیگه بودن، امیرالمومنین دخیل نبوده، بحثایی که تو مسئله وجود. اما این نگار بسیار پررنگ هست که آیا عثمان افضله یا مولا الموحدی، و اهل بیت و اهل سنت تو این زمینه به کسی که امیرالمومنین رو بر عثمان ترجیح بده میگن فیه تشیع. یه رگه شیعی داره. اگر امیرالمومنین رو بر شیخین ترجیح بده میگن رافضی، اگر شیخین رو سب کنه میگن قلوب در رفض داره. این اصطلاح رجالی اهل سنته. لذا وقتی میگن فلان قلوب در رفض داره به معنای این نیست که الوهیت امیرالمومنین رو قائله، مطابق اصطلاح اونها یعنی شیخین رو سب میکنه یا حالا صحابه دیگه ای رو. اگر کسی فقط امیرالمومنین رو بر عثمان ترجیح بده، میگن فیه تشیع، این یه رگه تشیع داره. مثلا حاکم نیشابوری صاحب مستدرک میگن فیه تشیع، راجب طبری میگن فیه تشیع. بصره محل عثمانی هاست به این معنا، نه اینکه با امیرالمومنین بدن، بلکه امیرالمومنین رو میگن از عثمان یه درجه پایین تر، عثمان افضل از به تعبیر خودشون علی است. خب اما نکته که جالبه این که بصری ها نحوشون رو از ابوالاسود دوعلی میگیرن که شاگرد امیرالمومنینه و پایه‌گذار نحوه، بعد شکل میگیره، میاد بالا با یک کسی به نام خلیل ابن احمد، خیلی پررنگ میشه در بصره، و بعد با فردی به نام سیبویه به اوج خودش میرسه. نحو در بصره عملا بلوغ کامل پیدا کرده و الکتاب که کتاب اصلی سیبویهه دیگه تبدیل میشه به قرآن نهاد، خیلی هم کتاب مهم است. سیبویه مادرش ایرانی بوده، اهل فارسه و شیرازی، حالا مال محل استان فارسه، گفتن متولد بیزاست که الان هم هست، بعضی هم گفتن نه متولد اهوازه. اینی هم که بهش گفتن سیبویه چندان معلومم نیست که این لغت به چه معناست، بعضی ها گفتن هست سیبویه، یعنی سی تا رائحه داره، بعضی گفتن یعنی سیبویه، ویه به معنای کوچکه، یعنی سیب کوچک، بعضی گفتن یعنی سیبویه، یعنی بوی سیب. قدر مسلم لغت سابقه نداره، مادرش حالا از باب این که بچهش بوده گفته و این اسم روش مونده، بعدها هم به عنوان طعنه بهش گفتن، یعنی اسم اصلیش هست عمر ابن عثمان، اسم اصلی این بند خدا هست عمر ابن عثمان، این مادرش بهش میگفته سیبویه، این همینجوری اسم روش مونده و مخالفینش به طعنه گفتن، منتها اسم قشنگی بوده روش باقی مونده. خب متولد 140، یعنی دقیقا دوره های بلوغ ادب عربی در بصره که تا 180، 40 سال هم بیشتر ظاهرا عمر نکرده، ولی جوان مرگ به حساب امروزی ها شده، ولی خب خیلی بسیار تو کار خودش قویست. و این اوج، البته یک کسی قبل او که استاد او شاید تلقی بشه، شاید هم سیبویه او رو ندیده، به نام خلیل که کتاب العین رو لغت شناسی کرده. مکتب بصری ها بسیار به ادب عربی دست نخورده قائل بوده، یعنی اینها میرفتن و از تو قبائلی که دست نخورده باشه عربیشون، عربیشون آمیخته با اقوام دیگه نشده باشه، لغت جمع میکردن. خود خلیل را میفتده میرفته توی این دردهات ها پیش این عرب های بسیار خلاصه از بیخ عرب، از اونها لغت ها رو میگرفته یادداشت میکرده، یه همین کتاب العین نشه نوع بیان ها رو ازشون ضبط میکرده. یه شاگردی داره این آقای خلیل به نام کسایی که اسم او هست علی ابن حمزه، علی ابن حمزه کسایی، که او هم البته خودش ایرانی الاصله و آمده در کوفه، بعد رفته بصره، بعد مدتی که در بصره بوده بهش میگن پاشو برو تو هم لغت شناسی بکن، میاد به لغت شناسی میکنه، بعد مدتی برمیگرده دوباره بصره که خلیل مرده و از اونجا میاد کوفه. به کوفه که میرسه سیت علمیتش میگیره و او پایه‌گذار نهضت و مکتب ادبی و نحوی کوفه است، علی ابن حمزه کسایی. او متولد 119 است و متوفای 189، یعنی تقریبا 21 سال از سیبوی بزرگتره. در کوفه محل بحث بوده. امروز نهات با معمولا نحو کوفی خوب برخورد نمی کنند، به خصوص از کسایی که خیلی نقدشون کرده و شاید نقدهای او هم خیلی میدان داده به بحث فقه، میگم فقه نحو بصری، ابن هشام. ابن هشام در مغنی که تقریبا هر جا جنگی در میگیره حق رو به جانب بصری ها میده، یا حتی ابن مالک در الفیه سیوطی، اینها بیشتر جنبه ادبی رو به جهت بصری ها متمایل میکنند. علت اصلیشم اینه، میگن کوفی ها یه منطقه عرب نشینی نبوده، منطقه بوده که شکل گرفته از اقوام بسیار متفاوت، اقوام متکثره متفاوتهی درش بوده، حبشی بوده، ایرانی بوده، نهایت 50% مردم در اونجا عرب بودن و این آمیختگی عرب و غیر عرب باعث شده عربیشون خلاصه آب نکشیده نباشه، یه عربی دست خورده است، عربی صحیحی نیست. خب استقصا کردن، نگاه بکنید کسای زحمت کشیدن، فرقهای اینا و اختلافاتشون رو گفتن، آنچنانم اختلافات مهمی نیست. اما خب اینو بدونید که کسایی قدرتمند میشه، یعنی با این که نحو بصری ها به سبب سیبوی، به سبب استادش خلیل بسیار قوی است، ولی نحو کوفی ها وارد بغداد میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی شهرت کسایی در میگیره، مهدی عباسی، یعنی پدر هادی و پدر هادی، او میاد و از او میخواد که بیا به کوفه بغداد و بیا برو ندیم هارون بشو. هادی میمیره، بعد هارون میشه خلیفه که دورش هم از 145 تا 192، از 145 تا 192 دوره طولانی 47 ساله این زعامت آقای هارون، ببخشید طول عمرش و حکومتش رو نمیگم، 192 حکوم زنده بود. این طبیعتا میاد، بعد میشه کسایی استاد امین و معمون. خب از 192 تا 198 هم میدونیم که آقای امین خلیفه است، بعد در اثر جنگ ها از 198 معمون میاد سر کار که تا 218 هست، یعنی 20 سال خلافت معمونه. بعد معمون برادرش معتصم میاد که او هم یه دوره هست، بعد پسر معتصم واسق میاد که اون هم دوباره هست، بعد برادر دیگهش متوکل میاد که این آغاز برگشت از اعتزال هم هست، یعنی متوکل بر میگردونه دوباره به داستان رو به سرمنشه اصلی خودش. از اون به بعد همین دوره هم هست که روابط شیعیان هم با اهل حکومت خوب شده. در یک دوره معتمد که یکی از خلفاست و معتزد که اینا خلفای عباسی، دوره آغاز غیبت صغراست، در همین دوره غیبت صغرا شروع میشه و دیگه در همین ها میاد. حالا ممکنه من اسما رو ذره از حافظه میگم اشتباه کنم، با دیده دقت به این تاریخاش نگاه بکنید. خب این آقای کسایی میره و در دربار بغداد خیلی شغل میگیره. اینا سبکشون این بوده که وقتی خلیفه را میفتاده باید کل منطبه را میفتاده، یعنی یک قاعده بوده به چند جهت. یکی خلیفه که میرفته کار داشتن تو مسیر، باید فقیه و مفتی و قاضی و همه رو به خودشون میبردن. یکی هم این که کلن نمیذاشتن کسی تو مرکز بمونه که بخواد احیانا یک دسیسه کنه و شورشی بکنه و اینها، همه رو میبردن به خودشون. میگن در یک روز در همون سال 189 در یکی از سفرهایی که هارون میرفته، در یک روز هم شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی که قاضی‌القضات بزرگ هارون هست، شاگرد مخصوص ابو حنیفه، و کسایی در یک روز میمیرن. احتمالا بیماری اومده بوده دیگه، چون نمیشه که اتفاقا یه روز مرده باشه. لابد مرضی تو لشکر شایع شده بوده، هر دو هم پیرمرد بودن دیگه، همونجا فوت کردن. که میگن هارون گفته ما امروز در یک روز هم نهب هم فقر رو دفن کردیم، در فارس، در همون فارس هم دفنش بکنن. میره یه قصه معروفی داره، میخوام نزاع بین این دو مکتب بصره و کوفه رو بهش اشاره بکنم، داستان زنبوریه. خب خیلی معروفه که سیبوی میره بغداد، اینها میبینن که خب اگر این بیاد و پیروز بشه و استادشون کسایی رو شکست بده، خب خیلی براشون بده. در قرارم میذارن که در پیشگاه هارون با هم یک مناظره‌ای بکنن، یک مباحثه‌ای بکنن. سیبوی همچنان که گفتم 21 سال از کسایی کوچیک‌تره. قبل از این که بیاد و بره مشغول مباحثه با کسایی بشه، در اونجا شاگردان کسایی به سرکرده یکی از نهات بزرگ به نام فرا سر به سرش میذارن. هرچی میگفته میگفتن غلط میگی، ازش سوال میکردن، سیبوی که جواب میداده بدون این که بگن آره یا نه، میگفتن اشتباه کردی، اشتباه میکنی. این خیلی تحقیرش میکنن، آخر میبرن تو جلسه بحثی در میگیره. در ازای فجایی بعدش جمله اسمیه میاد، سخن در اینه که اگر یه زنبوری آمد، عرب میگه فعزن هیه هیه، یا میگه فعزن هیه ایاها، یعنی خبرش منصوب میشه یا خبرش به رفع باقی میمونه. حسایی میگه نه، میگن فعزن هیه ایاها. سیبوی میگه نه، عرب میگه فعزن هیه هیه، ازا عامل نیست، اضافه فجائیه عمل نمی کنه، دستی به ترکیب مبتدا و خبر نمی زنه. میگن خیلی خب بریم یه دو نفر بیاریم اینا ببینیم عربا چی میگن، بهتر از همه اینه دیگه، روش تحقیقش رفتن سراغ عربه. یه سری عرب بدوی برمیدارن میارن، حتی میگن اینا زبونشون نچرخید که بگن فعزن هیه ایاها، بلکه گفتن همین که کسایی میگه درسته، یعنی همین جور بهشون یه پولی داده بودن گفتن. یه شعری هست که ابن هشام میاد، و غاز عمرن علیون فی حکومتهی یا لیته لم یکن فی امرهی حکما، چغیز عمرن علیان فی حکومتهی یا لیته لم یکن فی امرهی حکما. این اشاره خیلی لطیفی داره، میگه که غیظ کرد یا به تعبیری ظلم کرد به امر که کی باشه؟ سیبوی باشه، علیون کی باشه؟ کسایی باشه، در حکومتش ظلم کرد. ای کاش در اونجا حاکم نبود، همونطور که بالعکس عمر ابن عاص به علی حکم کرد، به ظلم کرد در داستان حکمیت، و ای کاش اونجا هم این حاکم نبود. و قاضی امرن علیون فی حکومتهی یا لیته لم یکن فی امرهی حکما کغیز امرن علیان فی حکومتهی. یه بار میاد به صورت فاعل عوض میشه دیگه مستر میاد، بعد البته دوباره تنزیل دیگه هم داره، به شعر دیگه هم داره، و فجع ابن زیاد کل منتخب، فجع یعنی آزرده کرد، و فجع ابن زیاد کل منتخب من اهله از غدا منه یفزی دما. یه که همونطوری که از اهلش خون جاری کرد، و فجع ابن زیاد کل منتخب کفجعت ابن زیاد، بله کل منتخب. حالا اینجوری ابن زیاد هم دوباره به خاطر اینکه فرا یحیی ابن زیاد بوده، اون هم میگه ابن زیاد هم اینجا ظلم کرد همونطور که اونجا ابن زیاد، یعنی همون ابن مرجانه، ظلم کرد. خب اینا رو برای چی بیان کردی؟ برای اینکه بگیم یک کسی در مکتب کوفه پیدا شده به نام زجاج. این آقای زجاج که در مکتب کوفه است، این هم شاگرد اون مبرده و از بزرگان بصره بوده که بعداً به کوفی ها ملحق شده. ببخشید، همین زجاج امام بصری هاست، اومده و رفته. او میگه، برگردیم به بحثمون، اگر اضافه بشه مضاف به یک مبنی، اگر اضافه بشه به یک مبنی، خودش مبنی بر فتح میشه. زجاج بصریه، شاگرد مبرده، مبردم خودش امام بصری هاش. این میگه اگر مضاف اضافه بشه به یک مبنی، این چی میشه؟ مبنی بر فتح میشه. بهش اشکال کردن که این حرف حرف کوفی هاست. بصری ها میگن اگر اضافه بشه به فعل ماضی اینجوریه، در حالی که یوم لا تملک فعل مضارعه. نزاع بین کوفی بصری، گفتن بله مطابق نظر کوفی ها اگر مضاف به مبنی اضافه بشه ولو فعل مضارع باشه. ایشون میگن که خب مضارع که معربه، پس اینو چی میگید؟ میگن لا مبنی، لا تملک، لا که مبنیه، این اضافه به لا شده. به همین جهت بعضیا گفتن این حرف درست میتونه باشه، بعضیا گفتن نمیتونه. گفتن کوفی ها قبول دارن که اضافه به لا اضافه به مبنیه، اما بصری ها قبول ندارن که اضافه به لا تملک اضافه به مبنی باشه. علی حال، یکی از فروع داستان هم که ما رو به قصه طولانیه داستان مکتب نحو بصره و کوفه رسوند، که البته خب حرفی هم بود به گوش آقایون بخوره بعد نیست، کما اینکه خودمون امروز خیلی هاشو خوندیم، این بحث بود که یوم لا تملک، پس یوم اضافه شده به لا تملک، گفتن اضافه یوم به مبنی باعث میشه که یوم خودش مبنی بر فتح شه. اشکال گرفتن که لا تملک فعل مضارعه، مبنی نیست، معربه. جواب دادن نه، اضافه به لا شده، لا مبنیه. حالا این حرف درسته یا درست نیست، به همین اشکال بشه هست همینه. لذا گفتن کوفی ها قبول دارن آقای زجاج تو بصری نباید به حرف کوفی ها قائل شد. اینم از این تمام. اما نکته آخر که نمیدونم، ما داشتم امروز نگاه میکردم یادم نیست که ما قبلا بحثشو کردیم یا بحثشو نکردیم، فی الجمله اشاره کنیم اگر بحث مفصل نکرده باشیم لازم یه بار بحث کنیم. تو ذهنم بحث کردیم یک بار، حالا اگرم اینجا نبوده شاید جای دیگه ای من بحث کردم که گفتیم. این که دقت کنید، این آیه میگه یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، این شفاعته. اگه میخواست بگه خودش بر خودش چیزی نداره، لنفس چرا گفت؟ باید میگم یوم لا تملک نفس شیئا، یوم لا تملک نفس لنفس، یعنی بر دیگری چیزی نداره، به کار دیگه نمیاد. و این آیه مانند آیه سوره بقره است که فرموده اتقوا یوما لا تجزی نفس من نفس شیئا ولا تقبل فیه شفاعه ولا یؤخذ منه عدل ولا هم ینصرو. میگه در اون روز نه شفاعت قبوله نه عدل، یعنی پولی میتونید بدید، رشوهی بدید، معادلی بدید، نه کسی کمکتون میکنه و هیچ کسی هم جای دیگری جزا نمیبینه. گفت کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی آنچه گناه او بود من بکشم غرامتش. اینجوری هم نمیشه، لا تجزی نفس لنفس شیئا، جای من نفس شیئا جای کسی دیگه نمی. اون آیه شفاعت رو در قیامت نفی کرده و آیه ما نفی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. گفته لا تملک نفس شیئا، خودش که هیچی نداره، هیچی به دیگری هم نمیتونه بده و این که به دیگری نمیتواند بده حد بیان دیگری است شفاعت. یادم نیست همین باستم بگم که ما راجع به شفاعت بحث کردیم یک بار به طور مفصل، اشاره کنیم که لو اگه بحث کردیم دیگه بحثشو همینجا فقط اشاره کنیم. شفاعت در آیات قرآن سه نوع آیات داره. یک، آیات نافیه مثل این. دو، آیاتی که میگه شفاعت فقط دست خداست که میفرماید من لیس لهم من دون الله ولی ولا شفیع، خدا غیر اونیست و فقط دست خداست. یک سری هم میگن شفیع هست اما این شفیع در اختیار خداست، منزل لذی اشرو انده الا به اذنه، یا در جای دیگه میفرماید ما من شفیع الا من بعد اذنه، یا در آیه دیگه میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضا یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، چه مواردی هست. خب جمعش هم به اینه که بله شفاعت به نحوه استقلالی هیچ کس نداره، ولی طبیعتا اگر خدا سبحان به کسی لطف کنه، به او اجازه بده، به عللی به او این مسئله رو واگذار کنه، طبیعتا او هم داره. ولی توجهش در این نکته در این آیه به اینه که توجه بکنیم آیه نمیگه خودتون چیزی ندارید، آیه ناظر به اینه که لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی برای دیگری هیچ چیزی رو نداره و نمیتونه بیاره. این بحث ما در سوره مبارکه انفطار تمام. انشاءالله سوره بعدیمون که باید بگیم سوره قبلی باشه، عبسه، بله، تکویره. انشاءالله وارد سوره تکویر بشیم روز شنبه، به عللی که حالا دوستانم میگن تعطیله، انشاءالله روز یک شنبه.